در واقع باز شد و خیلی هم مورد استقبال شهروندا قرار گرفته و تقدیر و تشکر از اون محدوده داشتیم. شهروندا واقعا از شهرداری تشکر کردن برای این کاری که انجام شده و من فکر میکنم حقم واقعا با شهروندا بود که قبل از بازگشایی معترض باشن و با این کار این مشکلشون حل شد. یک اصلاح هندسی ما در محدوده ناحیه سه خیابان بختیاری محدوده تقاطع پروانه انجام دادیم. اونجا تبدیل شده بود به این محل در واقع تعمیرگاه های فتح محدوده که در اونجا یه دو سه تا تعمیرگاه وجود داشتن که تمام ماشینایی که میخواستن تعمیر کنن رو معبر رو اشغال میکردن و واقعا تردد و برای اهالی دوچار مشکل کرده بودن. خوشبختانه از طریق طرح اصلاح هندسی که در اون محدوده ما اجرا کردیم و جداسازی ها و تفکیک رویکردهای ترافیکی که در اون محدوده انجام دادیم و یک پیاده رویی که در یکی از بازوهایی که پیاده رو نداشت اجرا کردیم، تسهیل عبور و مرور هم برای عابر پیاده و هم برای خود رو انجام شده. خوشبختانه دیگه نمیتونه ماشین زیادی برای تعمیر جلوی تعمیرگاه نگه داره، همون قدری که اون روز میتونن تعمیر کنن در حد یکی دو تا ماشین روی مغازه هاشون پارک میشه، واقع صد معبرش رفع شده. بس دیگه هم که در حال اجرا داریم که یکی از گره‌های ترافیکی فتح برای تهران دیگه میشه گفت هست، میدان اختیاری است که ما اسلندسی میدان اختیاری رو در دستور کار قرار دادیم. بازوی شمالی میدان تقریبا کاراش تموم شده، پیاده روهای عریضی براش در نظر گرفتیم که با توجه به اینکه اونجا هم عابر پیاده در واقع تردد بالایی داره به خاطر وجود میوه تره‌بار، در حال اصلاح هندسی بازوی شمالی کارش تموم شده، دور میدان و بازوی جنوبی هم در دستور کار قرار داره.
بهسازی روکش آسفالت در مسیر تندروی آزادراه تهران کرج. سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از بهسازی و مرمت روکش آسفالت بخشی از مسیرهای تندروی آزادراه شهید فهمیده خبر داد. آقای حق لطفی گفت اجرای عملیات ترمیمی آسفالت در مسیر تندروی جنوبی آزادراه شهید فهمیده حد فاصل پل کوهک تا پل غربی ورزشگاه آزادی از 20 اردیبهشت شروع شده و ادامه این پروژه تا تقاطع بزرگراه محمد علی جناح در دستور کار قرار داره. درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون با این نوبت کاری در صدای شهر رادیو تهران. با ما در ارتباط باشید 88-823-01 و سامانه پیمک 137-5-046 در خدمت شماست و مشکلات ترافیکیتون رو با ما در میون بگذارید. روز آرامی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
دوازده و سه دقیقه و 40 ثانیه است. از پخش شبکه رادیو تهران شما رو همراهی میکنیم و دعوت میکنم چند پیام بازرگانی رو هم اکنون بشنوید و در ادامه بریم برای شنیدن برنامه گفتاورد.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
و اما در این لحظه دعوت میکنم که ویژه برنامه امروز که برای شما عزیزان تدارک دیده شده رو بشنوید با عنوان از خرمشهر به گوشم.
آخه چی کار بکنیم تا بعد وقتی نیست این بر
مشهده مشهده آیا خناوا
خرمشهر به روایت صدا
خداوند
خرمشهر
رو آزادش کرد.
روی خط
بیسی بگوشم
از خرمشهر بگوشم. قصه خرمشهر از فریاد پیروزی ملت در سوم خرداد 61 شروع نمی شود. دهم اردیبهشت 61 و آغاز عملیات بیت المقدس هم تاریخ درستی نیست. قصه از 4 آبان 59 و پایان یک مقاومت مردمی جانانه شروع می شود. از سقوط یک شهر بیدفاع در برابر حمله تاریک دشمن. از دلتنگی جوانهای خرمشهر برای فرمانده شهید محمد جهان‌آرا برای آن لحظه‌ای که گفت اگر شهر سقوط کرد اون رو دوباره فتح می‌کنیم، مواظب باشید ایمانتون سقوط نکنه. از جویبار سرخ خون شهدا که در خون شهر را افتاد و داغی شد روی دل همه ایران. از همت و دلاوری فرمانده‌هایی که اتفاقاً سن و سال و تجربه نظامی آنچنانی نداشتند اما قول داده بودند خرمشهر را به ایران برمی‌گردانند. سوم خرداد بهانه است تا از مردان آزادی خرمشهر یاد کنیم. به نقل از صداهای پرشور به جامانده از روزگار دفاع و به روایت صادقانه همراهان بیسیم به دوش فرماندهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیب دوم پاسدار حسین بهشتی، ویژگی ما این بود که هم با قرارگاه های سپاه ارتباط داشتیم، یه شبکه بسیم داشتیم و مثلا آقا محسن رضایی روی شبکه می آمد، صدای فرمانده کل منطقه رو داشتیم و صدای گردان ها رو، حلقه ای بودیم بین گردان هایی که در خط بودن، هم اخبار گردان ها رو میشنیدیم هم اخبار سایر یگان های سپاه. یعنی ما فرکانسی رو داشتیم، کانال داشتیم، تمام لشکرهای سپاه رو میشنیدیم. کجا مثلا میگو آقا ما خط رو گرفتیم، دیگری میگو خط رو گرفتیم دیگر. این خیلی برای ما پیام مرحله به مرحله گردان ها خطوطو که میگرفتن به ما مخابره میکردن با فاصله مثلا منطقی که داشت.
بگوشم از خط چه خبر، بیسیم چی، بگو رسیدیم به کجای معبر. امار امار صدامو داری، یاسر یاسر منم برادر. بگوشم از خط چه خبر، بیسیم چی، بگو رسیدیم به کجای معبر. امار امار صدامو داری، یاسر یاسر منم برادر.
حسین حسنپور، بیسیمچی شهید حسن باقری.
ما رو اعزام کردن به سمت قرارگاه نصری که داشت قرارگاه های متعددی زده بود، قرارگاه کربلا برای آزادسازی خرمشهر که یکی از این قرارگاه ها قرارگاه نصر بود که شهید حسن باقری یا غلام حسین افشوردی فرمانده اون قرارگاه بود.
برید واقعا استقبال میکنید.
نه
نه شما امشب باید میرفت.
ما اون وقت اشتباه میشد.
نه
به ما میگفتن که شما برید اصلاحات مدیفا کنید. ما
هم نمیومدیم. الان وقت گفتن نیست. الان وقت این که چی گفتن چجوری گفتن نیست. ما الان حیاتمون به این بستگی داشت. 6 نفر رفتن یه مسئله رو یاد گرفتن امشب نرفت. هر اشتباه شده هر مسئله ای بوده گیریم گردان شما اصلا اینجا عمل نکنه. یه بچه مسلمانه دیگه عمل میکنه.
ما گفتن که شما با کودان
ما الان مسئله ای ما شناسایی این مسئله هر کی میخواد باشه. ما نمیتونیم یه نفری رو که روی سرمایه گذاری کردیم یه شب رفته یه نفر با شما رو برده رو می جواب اینو بعد روز قیامت همه ما بدیم.
غلام حسین افشردی متولد 1334 در تهران. قبل از انقلاب وقتی دانشجوی رشته دامپروری دانشگاه ارومیه بود به خاطر فعالیت‌های مذهبی و مبارزاتی از دانشگاه اخراج میشه. بعد از انقلاب خرداد ماه سال 58 دیپلم ادبی میگیره و با رتبه 104 در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول میشه. غلام حسین همون سال به عنوان خبرنگار در سرویس فرهنگی و سیاسی روزنامه جمهوری اسلامی شروع به فعالیت میکنه. حسن باقری در سن 24 سالگی وارد عرصه جنگ میشه و واحد اطلاعات رزمی در سپاه و جنگ رو پایه‌گذاری میکنه. نبوغ و استعداد حسن در حدی بود که بهش لقب نابغه دفاع رو میدن. فرماندهی قرارگاه نصر در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان بر عهده حسن باقری بود. بعد از تموم شدن هر عملیات، طراحی و شناسایی برای عملیات بعدی شروع می‌شد و کار این فرمانده تمومی نداشت. تو بخشی از خرده روایت‌های به جا مونده از همرسم‌های شهید حسن باقری اومده، همهمه برخی از فرماندهان در قرارگاه بلند بود که عملیات متوقف بشه. حسن یک بار قرمز شد و با عصبانیت داد زد، خجالت نمی کشید، 20 روزه که به مردم قول دادیم خرمشهر آزاد میشه. ما تا آزادی خرمشهر اینجاییم، پس فردا خرمشهر آزاد میشه. پس فردا خرمشهر آزاد شده بود. سردار بنی احمدی، بیسیمچی شهید همت.
در اون مناطقی که می‌خواستیم بریم باید با بیسیمای راه دور، بیسیمای HF هم آشنا بودیم، هم اپراتوریش، هم نصبش، هم راه اندازیش، که بعدن دیگه ما در ظرف یک هفته مهندس بیسیمای HF رو داشتیم. و ضمن اینکه تهیه دستور کار و کد عملیاتی کار کردن با اینا رو بعد بلد می‌شدیم.
قبل از عملیات دستورکارای رمز دستی اسم هر رده رو در برابرش یه حرف غیر واقعی که به عنوان رمز محسوب میشد قرار میدادیم. مثلا تیپ 27 اسمش میشد مثلا علی، یا مثلا یه کد میخورد یاور 110 یا امثالون. البته اسامی فرماندهان هم به همین نفع تغییر میکرد یا معرف‌هایی برای اونها تعیین میشد. خب اینا تعیین میشد، معمولا سعی میشد که چند روز دیگه به عملیات توزیع بشه. همچنین یه سری فرکانس باید توزیع میشد بین این رده ها. کلن حالا اصطلاح عامی بگیم 900 و حدوداً 70-80 فقره فرکانس این داشت، یا شماره عددی داشت که مثل شماره تلفن بود. شما این یگان ها بیان کنار هم قرار بگیرن و تو محدوده برده هم قرار بگیرن، تداخل مکالمات صورت بگیره. اگر یه شماره فرکانس بود، این تداخلاتی که صورت میگرفت بعضا تو عملیات تأثیرات بسیار فاحشی ایجاد میکرد. مثلا فرماندهی دستور دیگری رو به یک یگان دیگری که تو یک نقطه دیگری بود میداد. این تداخلات نباید صورت میگرفت. بر همین اساس ما فرکانس ها رو محاسبه شده با توجه به برد بیسیم ها، با توجه به نوع آرایش و گسترش یگان ها توضیح میکردیم. تو اون مقطع بنده مسئول توضیح فرکانس ها و دستورکارهای عملیات محدوده به اصطلاح قرارگاه نصر بودم. از جمله همین که فرمودید مثلا خط سیاه منظور جاده بود. یا مثلا اون تک درختی که با هم بودیم، منظور اونجایی بود که رفته بودن شناسایی کرده بودن پای اون نقطه رو، مختصاتش در آورده بودن، میدونستن. میگفت مثلا 500 متر از اون بری جلوتر یا 2 کیلومتر از اون بیای براست. این کدا هم بین خودشون فرماندهان به کار میبردن. البته بعدن کد و رمزای کال که عملیاتی هم در اومد توسط اطلاعات عملیات یا عملیات، ولی ما به عنوان مخابراتی موظف بودیم اون دستور کار رمز رو بدیم، فرکانس ها رو توضیح کنیم و محاسبات اینم بکنیم که اگر فرکانس کم آوردیم چجوری میتونیم دورترین نقطه یک قرارگاه رو فرکانس شو در دورترین نقطه یک قرارگاه دیگه در یگان دیگه استفاده بکنیم. دیگه چیزی متداول میشد بین ما، مثلا شهید حاجی پور مثلا تو عملیات مرفت 4 شهید شده بود، دیگه هم میگفتیم آقا مثلا ما الان 20 تا حاجی پور داریم، 20 تا حاجی پور داریم یعنی 20 تا شهید داریم. این بعد دیگه فرصت این که مثلا توی دسته و گرهان و گردان خیلی فرصت این که مراجعه کنه، یعنی دو درگیری آنی و لحظه‌ای بود، خبرها آنی و لحظه‌ای بود، یعنی اگه همین الان گفتی گفتی، اگه نگفتی بعد دیگه فرصت گفتنش پیدا نمی‌کردی. بخششو تا موقعی که باید به گوش باشه کارهای عمومی انجام بشه خود بیسینچی انجام میداد. وقتی که وارد درگیری میشد فرمانده گردان و گرهان بود که با هم صحبت میکردن، اصلا گوشی بیسین در اختیار اونا بود، ای بیسینچی در واقع حمله بیسین میکرد دنبال اینها میرفت و این اتفاق میافتاد. ما در محور یه جیپ داشتیم، جیپ میول داشتیم که سقفی هم نداشت، در واقع این قرارگاه ما این بود که من حالا هم رانندگی میکردم، چون آقای همت اصلا رانندگی نمیکرد، نمیدونم هیچ وقت چرا رانندگی نمیکرد، اصلا میگم رانندگی بلد نیستم. ما نسل 2 بودیم در اون عملیات که حاج احمد و شهید همت و اینها با فرمانده اون یگان ارتش در اونجا مستقر بودن به عنوان نسل 2 و محورها رو که تقسیم کرده بودن، محورهای عملیاتی که همونجور که شما گفتی 2 تا محور عملیاتی داشتیم، یکی به فرماندهی شهید محسن بزوایی که در جنوب ما عملیات میکرد و ما محور سلمان بودیم به فرماندهی شهید محمود شهبازی و شهید حاج حسین همدانی جانشینی ایشون در واقع شمال محور محرم عملیات میکردیم. شب جمعه 9 اردیبهشت ماه 1361 ما از دارخوین حرکت کردیم، آمدیم به یک منطقه نزدیک مارد که پل پیروزی که اونجا پل شناوری که برادران ارتش جمهوری اسلامی، مهندسی ارتش جمهوری اسلامی در اونجا رو رود خروشان و پر التهاب و سخت زده شد، اون پل مدتی طول کشید و شهید صیاد رحمت الله علیه فشار آوردن تا این پل زده شد و زحمت دوستان فراوان بود برای زدن این پل و این پل در واقع پل عبور یگانهای سوار نظام بود. شب جمعه بود که ما حرکت کردیم رفتیم پای اون پل و نیمه های شب 12 شب 1 شب پل برقرار شد. ما تقریبا اولین ماشینی بودیم که توی ماشین فرماندهی بودیم، اولین ماشین جیپی بودیم که از روی این پل عبور کردیم و رفتیم اون بر. بعد دستور حرکت رو به گردانهای پیاده دادن و گردانهای پیاده حرکت کردن و ما هم پشت سر اینها با همون جیپ تو تاریکی که نه جاده‌ای بود نه هیچی، یک بیابان و هم ریخته‌ای بود حرکت کردیم که توی صحنه یادمه که وقتی میرفتیم دیگه هیچ جایی رو دیگه ما نمی‌دیدیم، تاریکی مطلق هم بود. عراق در خواب بود و غافلگیر شد و ما تقریبا بدون درگیری اون خط رو تصرف کردیم. من خاطرم هست این تیکر از شهید همدانی نقل میکنم، نقل مستقیم که اومد پیش ما گفت الان پیش بچه های گردان گوجهی بودم، شهید گوجهی بودم که گوجهی شهید شده بود روش چپیه کشیده بودن، گفتم چی شد؟ گفت شهید گوجهی گفتش که بچه ها تانک های سری حمله جدید تانک ها به سمت خط برای شکستن خطوط ما و ما دور زدن خط ما. شهید گوجهی میگه که 2 نفر بیان با هم بریم آر پی جی بزنیم، 2-3 نفر بیان بریم با هم آر پی جی بزنیم. که بچه‌ها میگن ما 2 نفر از گردان فقط باقی موندیم، همه یا شهید شدن یا
در واقع مجروح شدن به عقب منتقل شدن. میگن شهید قوجه این عبارت رو گفت خدایا دو تا تیرم برسون منم شهید شم راحت شم. میگن یک رو بعدش دو تا تیر خورد و شهید شد و عجب آدم جسور، آدم فداکاری بود و این اتفاق اونجا افتاد و درگیری بسیار شدید بود.
خیلی ها منتظر روز آزادی خرمشهر بودند و خیلی ها هم با آرزوی آزادی این شهر همه وجودشون رو تقدیم این راه کردند. مثل فرمانده جهان‌آرا که نبود و ندید.
توی مرحله ما همین کنار جاده بودیم، یه تانکشون اومد روی جاده، در حالی که ما کنار جاده بودیم، همه داشتیم میزدیم و تو ما با کلاشینکوف میزدیم و RPG، او با تانک T-72 شلیک میکرد و میومد جلو. وقتی رسید رو جاده یه بسیجی رفت بالای تانک، در تانک ما که یه نارنجک انداخت توش، تانک منفجر شد، بقیه تانک ها عقب نشینی کردن. یعنی گورهان تانک داشت به طرف ما میومد و یکیش اومد رو جاده واسه که مثلا ابراز قدرت کنه، اونها جرأت کنن بیان، که این اتفاق افتاد. اون رشادت اون بسیجی که نمیدونم کی بود چی بود، ولی این اتفاق افتاد. خب بسیار آقای شهید شهبازی رحمت الله آدم جسور و آدم شجاع و آدم مدیر و مدبری بود و خب تو اتفاقات که میافتاد یه مقدار عکس العمل متفاوت بود، برعکس شهید همت که بسیار صبور و حلیم بود و کمتر اصلا من عصبانیت ایشون اصلا ندیدم تو هیچ مرحله. خب عصبانیت دیگه فرماندهان رو میدیدم، مثلا عصبانیت حاج احمد متوسلیان اتفاق، عصبانیت حاج محمود شهبازی و دیگران رو میدیدم که عصبانی میشدن، داد و فریاد میکردن، ولی تو هیچ شرایطی عصبانیت شهید همت رو من ندیدم. یکی عصبانیتش رو ندیدم، یکی هم خوابش رو ندیدم. و مرحله دوم به بعد ما با شهید همت بودیم. یه مرحله هم که درگیری شدید شد، دو تا خاطره من دارم. یکی این که شهید حسن باقری آمد اونجا، فکر کنم اون مرحله آقای پورحسن هم با ایشون بود، اومد اون لحظه آقای همدانی اونجا بود، اومد اینا همدیگر رو ندیده بودن تا به حال. آقای شهید باقری صداش با جسه و قیافش خیلی متفاوت بود، یعنی کسی صداش پشت بیستی میشه فکر میکرد یک آدم چارشونه دروش اندام و رشیدیست، ولی وقتی میدیش یک آدم نحیف و یک آدم ظریف و لطیفی بود و صداش خیلی با خودش ناهماهنگ بود از این جهت. وقتی اومدن همدیگر دیدن یه چند دقیقه گفت باقری تویی، اونم گفت همدانی تویی، همدیگر رو بغل کردن و معلوم شد که نه خودش، صدا معلوم شد که خودشونه. آره بعد با هم خوشبشی کردند و ایشون یه تدبیری داد که چیکار کنید چیکار نکنید رفت. توی مرحله هم که خیلی شدید شد درگیری، گفتم هم هجوم حمله این تیپ 10 زرهی بعث عراق که با تانکای T-72 بود، خیلی درگیری شدید بود. خاطرم هستش که برادر عزیزمون سلشکر صفوی آمد با یه موتور تریل خوش رسون به خط پیش ما و حالا آقای متوسلیان در اوج عصبانیت و فشاری که داشت بهش می اومد، وقتی رسید بهش گفت حاج احمد قصه نخور، همه چی رو حل میکنم الان. به خیلی آرامش کامل، الان شب میشه میریم 10 تا آرپیزان بریم میریم همشون رو نابود میکنیم. این جملات حالا جملات در واقع شاید چیز نبود، خیلی عملیاتی نبود، اما واقعا مثل آب سردی بود که روی حاج احمد ایشو و به سرعت حاج احمد رو آرام کرد. آرام کرد، یک آرامشی بهش داد و شروع کردن با هم صحبت کردن چیکار کنیم چیکار نگاه، شروع کردن روی تدبیرها کار کردن.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ بود، در شبی آبستن درد و نبرد، جنگ را دشمن به ما تحمیل کرد. بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت شروع، از زمین و آسمان آتش کشود. این صدای شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ بود، آتش و خون شاه را در بر گرفت، شاه بود خون و خاک سر گرفت.
کنکاش بین خاطرات فرماندهان عملیات آزادسازی خرمشهر قدر و قیمت این پیروزی را بالاتر می‌برند. خوب که نگاه می‌کنیم، عملیاتی با دست خالی نیروها، تجربه محدود و ضرب العجل بالا، لحظه‌های سخت و نفسگیر هم کم ندارد. شهید نامدار حسن باقری از طراحان عملیات بیت المقدس و فرمانده قرارگاه نصر سپاه پاسداران بود. خاطره‌ای که از اون میشنوید به روایت سرلشکر قاسم سلیمانی است که در کتاب ملاقات در فکه آمده است. در 11 روز درگیری و ضد حمله‌های شدید در 2 مرحله عملیات یگانهای قرارگاه نصر و قرارگاه فتح ضعیف شده بود. فرماندهانی چون حسین قوجهی، محسن وزوایی، محمود شهبازی، حسین تقوامنش، حسین تقوامنش شهید شده و احمد متوسلیان و رضا چراغی مجروح شده بودند. بخشی از استعداد یگان نوپای زرهی سپاه از بین رفته بود. دشمن در فرصت 2 روزه به سرعت منطقه را با میدان مین و ایجاد موانع تجهیز کرد. روی خاکریزها تانک گذاشت و روی جاده شلمچه با فاصله کم تیربار و ضد هوایی‌های 4 لول قرار داد تا نگذارد کسی به جاده نزدیک شود. ارتش عراق می‌خواست عقبه 15 کیلومتری خرمشهر را حفظ کند. قرارگاه کربلا روز 21 اردیبهشت 1361 برای تصمیم گیری در مورد مرحله سوم عملیات تشکیل جلسه داد. نظر بیشتر فرماندهان این بود که برای مرحله آخر آزادسازی خرمشهر عملیات دیگری در زمان دیگری انجام شود با نیروهای تازه نفس و سازماندهی یگانهای بازسازی شده. در قرارگاه نظر همه فرماندهان این بود که باید عملیات را متوقف و یگانها را بازسازی کنیم. این نظر درستی بود. جلسه داشت جمع‌بندی می‌شد که تمام شود. چند نفر از علما هم بودند. در این موقع حسن باقری بلند شد و گفت: خرمشهر در حال محاصره است. شما میخواید برگردید. با صحبت حسن نظر همه فرماندهان عوض شد. مطمئنم اگر در آن مرحله متوقف میشدیم دشمن بقیه را پس میگرفت. اگر هم پس نمیگرفت اینقدر جلوی ما میایستاد که کاری از پیش نمیبردیم. چه بسا 1 سال یا 2 سال بعد از آن میتوانستیم خرمشهر را آزاد کنیم. ایشان همه را به تسلیم کشاند. اگر حسن نبود، خرمشهر در 3 خرداد 1361 آزاد نمی‌شد.
حالا بدبختی می‌بینیم که فرمانده گردان خودمون عقب باید. تخریب چی اومده میده آقا؟ یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم. به فرمانده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ، بیار نیرو رو از دست چپ از تو معبر میدان مین ببر. بعد در اومده بچه هم گه چی داب طلبه بره به میدان مین. اینه فرمانده گردانی، یعنی ما اینه. و از بیان بگیم که خب یه من شدم فرمانده گردان، من شدم فرمانده کذا دیگه، هیچی از ما کاری نباید باشی بیشتیم.
بیست و سومین روز عملیات بود. یعنی ما 48 ساعت وقت داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی سنگر همینطور خمیده ایستادم و تمام وجودم را اضطراب گرفته. با خودم زمزمه می کردم که خدایا این چه اضطرابی است. خدایا ما هرچه داشتیم و نداشتیم پشت سر این فرمان گذاشتیم. اگر عملیات نگیرد چه می شود؟ دفعه دیگر چه می شود؟ بالاخره گذشت و بعد از 48 ساعت طرح عملیاتی بین شلمچه، پل نو و جزیره امور رساس که در وسط قرار داشت آماده شد. عملیات انجام شد. همان اوایل جناح راست که در اختیار حاج احمد متوسلیان بود با 1 تیپ از ارتش توش و توان دشمن را بریدند و جلو رفتند و دادشان در آمد که چرا جناح چپ نمی آیند. از 2 طرف دارن ما را می زنند. چه بگویم که چه گذشت بر ما؟ ساعت 10 شب عملیات شروع شده بود و حالا 4:30 صبح بود. هر کار کردیم دو محور را بگیریم نشد. همینطور در تلاش بودیم. داشتیم به صبح می رسیدیم. به صبح هم که می رسیدیم اوضاع ما به هم می ریخت و دیگر هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. آنهایی هم که رفته بودند باید بر می گشتند. نمی دانم چه شد که یک دفعه خوابم برد. 20 دقیقه بیشتر نخوابیده بودم که از خواب پریدم. دیدم این بیسیم ها و گوشی ها و دهنی ها همینطوری